أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در أدله مشروعیت قضاء قاضی به علمش بود که نه وجه در مسئله بیان کردیم که دو وجه از این وجوه تسعه مقبول ما بود. وجه آشری هم در مقام وجود داره، در نهایت اینو متعرض میشیم که از کلمات محقق کنی استفاده میشه. ندیدم تو کلمات دیگران به این وجه اشاره‌ای شده باشه. باشه آخر کار. این هنوز این وجوه تسعمون تکمیل نشده و لذا در همین وجوه تسعه بعد از آنی که اینها به پایان رسید، قبل از تعرض به ادله معارض متعرض این وجه آشر هم خواهیم شد. وجه مهمی است، شبهه قویی در مقام داره که در کلمات برخی از بزرگان در غیر باب قضا هم مطرح این وجه. ما در وجه تاسع روایاتی رو، برخی از روایاتی که داله بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش بود، متعرض شدیم که خوب این نکته هم توجه داشته باشن آقایون، این روایات و همینطور آیاتی که در وجه ثامن ذکر شد، اینا در نتیجه تفاوت داشت به لحاظ ادله معارض که ممکنه مطرح بشه. بر اساس برخی از این ادله مقبوله، نسبت این دلیل با معارض نسبت اطلاق و تقییده، یعنی این ادله‌ای که مطرح شد از قبیل مطلقه، اگر دلیلی برخلاف اون باشه قابل تقییده. مثلا آیه که امر به اجرای حد سرقت کرده بود، دلالتش بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش بر اساس اطلاق بود، ولذا اگر نصی در مقام اقامه بشه بر عدم جواز قضاء قاضی به علمه، ما از اطلاق آیه رفعیت میکنیم. ولی دلالت روایاتی که ما اشاره کردیم بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش دلالت اطلاقیه نبود، بلکه دلالت نصیه بود، دلالت خاصه بود. اذا نظر الامام الى الزانی، مثلا فرضش این بود که نظر الامام، یا این در روایت حسین ابن خالد و در روایت سلیمان ابن خالد، کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد، که مفادش این بود که با رؤیتم و شهودم قضا مشروعه، فی ما لم ارم ولم اشهد چه کنم؟ ولذا این میشه دلالت خاصه، و اگر دلیل معارضی آورده بشه اون معارض تخصیص میخوره به این دلیل مشروعیت قضاء به علم، نه دلیل مشروعیت قضاء به علم به دلیل معارض تخصیص میخوره. بله دیگه، شاید که عام باشه، اگرم خاص باشه تعارض میشه محکم. و عمده دلیلی که به عنوان معارض ذکر میشه عامه، انما اقضی بینکم مثلا بالبینات والایمان، اطلاقش اختزا میکنه حصر رو به نحوی که شامل ما ادای، یعنی حصر رو در بینه و یمین، و نتیجه اینه که اطلاقش نفی اعتبار علم قاضی رو میکنه. حالا اگر دلیل خاص برای اعتبار علم قاضی داشتیم، از اطلاق حصر باید رفعیت کرد. این علل اجمال در بالتون باشه تا اینکه بعد انشاءالله، یعنی در نحوه این دلالت این ادلم خلاصه مورد توجه باشه که دلالت خاصه است یا دلالت اطلاقیه. کما این که نحوه دلالت بر اقسام علم بیان شد، توجه به دلالت این ادله بر الغا بر اعتبار علم قاضی بر اساس اطلاق یا بر اساس خصوص هم روشن باشه. خب در طایفه تاسعه ما دو روایت ذکر کردیم، یکی روایت حسین ابن خالد بود و دیگری روایت سلیمان. حالا غیر از این دو روایت که تو کلمات دیگران آمده، برخی از روایات دیگر هم ذیل این وجه تاسعه میشه مطرح کرد. مثل چی؟ مثل این روایت سلمت ابن کوهیل. روایت کلینی است که این روایت و مرحوم صدوق قدس سره هم داره و همینطور شیخ هم این روایت رو داره، مرحوم شیخ طوسی، یعنی مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردن. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه عن سلمت ابن کوهیل تا عمرو ابن ابی المقدامش خوبه، این دوتای دیگه هم الان یادم نیست. حالا بله سلمه اون وقت عمرو ابن ابی المقدام اون پدرش هم توثیق داره، چون سند مرحوم صدوق هم منتهی میشه به حسن ابن محبوب و شیخ هم از علی ابن ابراهیم روایتو از کتاب علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ولذا افراد سند بعد از حسن ابن محبوب تو همه اسانید هستن. قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح. مفاد این روایت، مفاد آیات امر به اقامه حدوده که گفتیم اطلاقش اقتضا میکنه که حاکم علم او طریق محسوبه. سمعت علی علیه السلام یقول لشریح انظر الى اهل المعک والمطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلي باموال الناس الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بيع فيها العقار والديار. شریح قاضی بود دیگه. ای شریح، آیات میگفت که ای قضات اجرای حد سرقت بکنید بر سارق، این داره میگه اخذ حقوق بکنید. از کی؟ از مماطلین، کسانی که میپیچونن اموال مردم رو پرداخت نمیکنن، سندای املاک خودشون رو به نام زن و بچهشون میکنن تا طلبکارا رو پرداخت نکنن، حقوق مردم رو تضییع میکنن در حالی که قدرت و یسار در اداء حقوق دارن، رشوه میدن. فخذ للناس بحقوقهم، ای شریح خذ للناس بحقوقهم، همانطور که به شریح میگن یحرم علیک شرب الخمر، خذ للناس بحقوقهم. نداره خذ للناس بحقوقهم التي تثبت بالبینه. موضوع امر به اخذ حقوق ناس، حقوق ناسه، کما اینکه موضوع اجرای حد سارق بود، اینم موضوع در این روایت حقوق ناسه، نه اون حقوقی که ثبتت به بینت او یمین. ولذا نام و حال علم قاضی درش چیه؟ طریق خواهد بود. وزان دلالت این روایت وزان دلالت آیاته، ولذا اگر شما بردید این روایتو ذیل اون وجه هشتم هم کار به جایی کردید. این یک روایت. روایت دیگر باز در همین مضمار و همین مجال معتبره برقی است. من
خود امر
محبوب حالا امر ابن ابی المقدامش حسن ابن محبوب راویشه و 19 تا روایت حالا که رو مبنای قوم دیگه میشه خوب. ولی ان ابیه ثابت ابن هرمز پدر امر نمیدونم ولذا فقط بله. به هر حال روایت روایت کتاب کافیه و رواه المشایخ الثلاثه، حالا حداقل مؤید میتونه باشه. چی؟ اگر بطری مذهب باشه پس باید جز معارف باشه و اگر قدحی در وساقتش نقل نشده بعید نیست از این راه اثبات وساقتش بشه کرد. بله. خب روایت دیگر در این مجال صحیحه برقی است که باز این روایت مروی هم صدوق هم مروی شیخه که سند شیخ با سند صدوق هم فرق داره. سند صدوق اینه: صدوق به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه محمد ابن خالد عن علی علیه السلام، که این عن علی برقی که از حضرت امیر که نمیتونه نقل بکنه، علل قاعده باید از معصوم باید نقل بکنه عن علی، مثلا از امام رضا، نه اینکه مستقیما عن علی. ولذا اگر این جور باشه روایت میشه مسند، یعنی اگر گفتیم که انه روایت از محمد ابن خالد برقی از امام معصومی که معاصر برقی است عن علی علیه السلام، شاهدش سند شیخه، شیخ مرحوم صاحب وسائل میگه و رواه شیخ به اسنادهی عن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفری عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، ولذا میشه موثقه سکونی. به هر حال سند شیخ معتبره. حالا بله وساقت سکونی رو ما به وجوه متعدد اثبات کردیم، ولو وجهی که مرحوم آقای خویی برای اثبات وساقت سکونی فرموده به نظرمون وجه ناصحیحی است و رد کردیم اون وجه رو و گفتیم این از اشتباهاتی است که صدر منه قدس سره. ایشون استناد فرموده به توثیق شیخ در عده، با حالی که هیچ دلالتی در عبارت شیخ در عده بر وساقت نوفری نیست که ما تکرر منا. ولی به هر حال وجوه دیگری برای وساقتش مطرح شده. بله. خب روایت اینه: عن علی علیه السلام قال یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء. عالمان بی تقوا و فاسق اینا باید حبس بشن چون دین مردم رو هدف میگیرن. والجهال من الاطباء، مطبای پزشکای قلابی هم باید بسته بشه، پزشکای قلابی هم باید حبس بشن. معلوم میشه از قدیم به عنوان حکیم فلان حکیم فلان که اظهار تبابت میکردن وجود داشتن که خلاصه یبدکونشون رو جز قوانین اداری حکومت امیرالمؤمنین این بوده که یجب علی امام جزء وظایف حکومتیه حبس جهال من الاطباء. یعنی اگر الان گاهی وقتا ادارات میان متعرض برخی از مغازه های عطاری طب سنتی میشن، البته اگر اون اهلیت نداشته باشه، جزء وظایف حکومتیه این کار. حالا والمفالیس من الاکریا، یعنی نسبت به مفلس، خلاصه او باید حبس بکنه اون جاهایی که حالا که انه مفلسی که ورشکسته ای که خلاصه در این حال میاد و باز هی جا به جا میکنه، پول این ور اون ور میکنه و قرض میگیره، چی میکنه؟ به قولشون چک بی محل. اینا را هم باید جلوشون رو بگیرن. وضعیت اقتصاد بازار نباید نابسامانی داشته باشه، هر کسی تو بازار فعالیت بکنه یه دستش یک از بانک بگیره، بعد از یک سال گندش در بیاد که رفت خارج و با این چک چقدر چک برگشتی خلاصه مردم مواجه هم. حالا غرض اینه که یجب علی الامام موضوع که قرار داده مفلس، یا مواردی از نه اون کسی که ثبت به بینتن او به حجتن من قبیل امور قضایی اثباتی محقق، نه یجب عل... این نظیر اینه که بگیم یجب علی امام ان یجتنب من الخمر. خب این خمر برای این امام، علم امام نسبت به این خمر چی میشه؟ طریق لا محاله. بل اتفاق اگر گفتن یجب علی الامام ان یقطع ید السارق که در آیه گفتیم، یجب علی الامام ان یجتنب من شرب الخمر، حالا یجب علی الامام ان یحبس المفلس. ولذا از این روایتم اعتبار علم قاضی قابل استفاده است. اون نه این اتفاقا من دیگه اونو نخوندم. صدوق قال و قال علیه السلام حبس الامام بعد الحد ظلم. خب اگر این باشه این میدونید چی شده؟ حالا من متوجه شدم. این محقق وسائل این قسمت جلد 18 با محقق اصلی وسائل مرحوم آقای ربانی شیرازی فرق داره. وسائل تا جلد 16 محقق آقای ربانیه. آقای ربانی شیرازی آدم ملایی بوده و خودش یه فقیهی بوده که از شاگردهای آقای بروجردی، و کار تحقیقش تحقیق بازاری نیست، تحقیق ملاییه، خیلی ارزشمنده. اینجا رو محقق عوض شده. محقق که عوض شده، این حبس الامام رو اینجا جزء روایت قبل ذکر کرده و رضا شماره دیگه‌ای برای این روایت نگذاشته. شماره دیگه که نگذاشته معناش اینه که این روایت، این مجموعش و رواه و شیخ به اسنادهی، یعنی همین روایت سهی رو که گفتم رواه و شیخ، در حالی که حبس الامام بعد الحد ظلمون این روایت رابعه بابه، و رواه و شیخ یعنی این روایت رابعه رو، ولذا روایت سندش منحصر میشه به اون قبلی. من حرفم رو دیگه پس گرفتم که گفتم این روایت سند، من بر اساس سند نوفلی و سکونی گفتم روایت معتبر است. نه، این سند مال این روایت نیست. ببینید تو این چاپ سی جلدی های آل البیت این روایت رو چجوری روایت سه قرار داده یا چهار. خب
بعد از این روایت سه رو با همین بیان می‌کنم چهار تا فرا داره و رواشه.
جزء روایت سه قرار داده. این یه روایت دیگه، اصلا یه روایت مستقل است. شیخ فقط اینو نقد و رواه الشیخ، یعنی همین روایت رو، همین حبس الامام ظلمون،
یعنی شیخ هم اولو نقد کردن ها مرسلا، یعنی اون یه جواب الامام یه بزر فستاقو شیخ داره، اما همون به همون سند دقیقا، یعنی به سند احمد
نه. ببینید یه لحظه، ببینید ایشون بعد از حبس الامام بعد حد ظلمون فرموده و رواه الشیخ به اسنادی عن صفار تا آخر و رواه ایضا مرسلا. این معناش چیه؟ معناش اینه که شیخ هم مرسلا هم مسندا روایت رو نقل کرده، در حالی که شما میگید شیخ مرسلا یه چیزی رو نقل کرده، مسندا یه چیزی.
اینجا معلومه که دو تا روایت نقل کرده، یکی همین رو کامل از همون اول تا این آخرش مرسلن، مثل دقیقا همینه که صدوق نقل کرده، ایشون هم مرسل نقل کرده، یکی بود روایت مسندش که فقط اون تیکه آخر رو نقل.
این اینجا از جاهاییه که اصلا غلطه این یعنی نمیتونم بگم غلطی است که در وسائل این غلط اتفاق افتاده و اشتباه ناسخه خود مؤلفه. اگرم این باشه، از مؤلف باشه، یعنی اشتباهی است از مؤلف، و الا ظاهر کلام صاحب وسائل با فرض اینکه روایت برقی رو روایت سوم فرض کرد و برای اون مرسل حبس الامام بعد الحد ظلمون عدد جدایی در نظر نگرفت، اینه که ورواهو یعنی همون روایت برقی را، بعدم که میگه ورواهو ایضا مرسلن یعنی همون روایت برقی رو شیخ رواهو مرتین، مرتن مسندن عن السکونی و مرتن مرسلن. نه میدونم، اما این شیخ اگر برا بشه این حبس الامام بعد حد ظلمون عدد جدایی براش بگذارن، عدد جدا که گذاشتن، بعد میگه و رواه الشیخ یعنی همین عدد چهاری رو که میگیم رواه الشیخ، و دیگه مشکلی نداره. ولی حالا که سه مبنای این پایه این روایت شد، رواهو یعنی همین روایت سالسه را، بعد میگه و رواه و مرسلن یعنی همینی رو که رواه و مسندن و رواه و مرسلن. همش شیخ مرحوم شیخ حره، اما ذیل چی؟ ذیل روایت برقی یا ذیل اون مرسله؟ چی؟ چرا دیگه ذیل؟ نمیدونم، یعنی این تعبیر معناش اینه که شیخ رواه مرتین، مرتن مسندن و مرتن مرسله. ولذا باشه من این قسمت رو یه مراجعه‌ای بکنم در رابطه با سرد این روایت، که یعنی کلام صاحب وسائل چجوری میشه، چون اثر داره در مقام. خب نمیدونم حالا نقد کرده یا نه،
از در ضمن هم روایت کامل مرسله که نه، اما مرحوم شیخ خود مثلا اینجا اینتر زده 4
دیگه، حالا باید ببینم. از کردم نمیتونم الان دیگه تو این قسمت اظهار نظر کنم. خب قبل از آنی که باز تا اینجا وجه تاسعه بود، برمیگردیم در تکمیل به وجه سابع. وجه سابع روایاتی بود که گفتیم اینها دلالت بر مدعا ندارد، که عده‌ای از این روایات مطرح شد. از جمله این روایاتی که به نظر ما باز دلالت ندارد، روایت عبدالرحمن ابن حجاجی بود که قبلا اشاره شد. مضمون این روایت اینه، خیلی روایت زیبایی هم هست، روایت سندن هم صحیح هست و معتبر است. من مضمونش اشاره بکنم تا به اون موضع شاهد ما برسه. مضمون این روایت اینه که برخی از اهل سنت آمدن خدمت برخی از ائمه، گمان میکنم امام باقر یا امام صادق، اعتراض کردند که آقا شما چرا با شاهد و یمین قضاوت رو قبول دارید؟ یعنی چرا از جمله موازین باب قضا یه شاهد میدانید؟ این خلاف قرآنه. قرآن میگه و تشهدوا شهیدین من رجالکم. یه آیه رو از قرآن ذکر میکنن. ببینید ائمه سلام الله علیهم چه جور پاسخگو بودن در این مسائل. و همون مبانی اصولی که ما داریم میگیم اعتبارش از همین کلمات ائمه ببینید. حضرت فرمود اینی که میگه قرآن یستشهدوا شهیدین من رجالکم، معناش اینه که شاهد واحد کافی نیست. حضرت فرمود تلازمی نداره، اونجا گفته دو شاهد منافات نداره، شاهد و یمین هم کافیه. به عبارت اخرى هذا من قبیل مفهوم لقب. اگر گفت وستشهدوا شهیدین، معناش اینه که و شاهدن و یمین لا استشهدوا شهیدین، یعنی دو شهید کافیه در قضیه. اگر در یه جمله گفت دو شاهد حجته، معناش اینه که شاهد و یمین حجت نیست. ببینید همون بیان اصولی منتها به بیان ساده خارج از اصطلاح در رد اهل سنت. بعد اینا وقتی اینجا تو دهنشون خورد گفتن خب شما حالا از کجا میگید که شاهد و یمین معتبره؟ حضرت فرمود قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهد و یمین، قریبه به این مضمون. گفتن کجا؟ سنت در یا قوا علیون، حالا من تردید از منه، روایت آدرسشو بگید من بابشو به من بگید من میارم روایتو. عرض کنم که بله این همینه که زیل روایت داره که امام خلاصه یو مأمون بر بیش از اینها. تعبیر روایت این بود که یؤمن علی ما هو اعظم من ذلک، هم قضیه مشتمل بر شرعی. بله بله این چیه؟ باب چی؟ نه 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 اینو از وسائل بیارید، حالا من مضمونش عرض بکنم بعد تطبیق. بعد گفتن خب به چه دلیل شاهد و یمین معتبره؟ حضرت فرمودن که این قضیه شرعی رو نفی کردن و امیرالمؤمنین از ابواب باب چهارده از ابواب کیفیت الحکم. بله درست. بله این خب گفتن قضیه عبارت صدر روایت این بود که قال، یعنی عبدالرحمن ابن حجاج، روایت صحیح هست اعلایی هم هست، دخل الحکم ابن عتیبه یا عرینه و سلمت ابن کهیل على ابي جعفر عليه السلام فسأله عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفه فقال هذا خلاف القران. احمقا در مقابل امامت امامو قبول نداشته باشید، اما عظمت اینها رو که شما کی از ائمه ما مخالفت قرآن دیدید که این دومش باشه؟ فقال، حضرت فرمود و عین وجد تموه خلاف القرآن، قرآنی که ما داریم همچین اینی که شما میگید توش نیست که این خلاف اون باشه. قال ان الله یقول و اشهد ذوی عدل منکم، حالا من اون آیه دیگر رو ذکر کردم، اینا یه آیه و اشهد ذوی عدل منکم. ثم فقال قول الله و اشهد ذوی عدل منکم هو لا تقبلوا شهادتا واحدا و یمینا، معنای اشهد ذوی عدل منکم یا نظیر اون اینه که شاهد و یمین معتبر نیست.
در واقع در مقام بیان میدونستن
در مقام بیانه، اما این که در مقام بیانه، اگر یه دلیل آمد گفت بیانه حجته، آیا معناش اینه که یک شاهد و یمین حجت نیست؟ نه، امام اصولی خشک بهشون جواب میده، هیچ مدارام نداره. همیشه بدونید باید شمشیر و برنده اعمال کرد، این که با التماس و دست بریش و انصراف و تمنا و خواهش و در مقام بیان نیست، اینجوری پیش نیاد. محکم خب آیه میگه که اشهدو ذوی عدل منکم، یعنی گفته دو شاهد حجتو. خب آیا این معناش اینه که شاهدون و یمین لا حجیت فی؟ کلا، هیچ نفی نمیکنه. این از قبیل مفهوم لقبه، ولذا ساکت شدن، دیدن که آره، وقتی حضرت توجه داد. بعد حضرت فرمودن که ثم قال، حضرت فرمودن ان علی علیه السلام کان قاعدا فی مسجد الکوفه فمر به عبدالله ابن، اینجا داره قفل، عبدالله ابن نفل باید باشه، التمیمی، عبدالله ابن قفل، قفله، و معه درع طلحه. خلاصه قضیه، صفحه روایت معطلتون نکنم، برید خودتون مطالعه کنید، مضمونشو بگم. خلاصه درع طلحه در اون مورد همراه این آقا بود. حضرت امیر به شورای گفتن که در این قضیه، حضرت فرمودن این درع طلحه است، این عبدالله ابن قفل یا هر کی، گفت که آقا قاضی بین من و خودت بگو قضاوت بکنه در این قضیه، نه این در خلاصه من ذلیدم، مال منه. حضرت به شورای گفتن قضاوت بکن. شورای احمق گفت که، حضرت گفتن این در اتر هست. شورای گفت آقا بینتون رو بیارید. حضرت رفتن امام حسن رو آوردن، امام حسن شهادت داد. این که میگم احمق، حالا خواهید دید آخر روایت شما همراه من به او خواهید گفت احمق. امام حسن آوردن، گفت آقا اینکه یک شاهده. حضرت رفتن قنبر رو آوردن ذمیمه امام حسن کردن، گفت آقا اینکه مملوکه. حالا احمقن در احمق، حالا ببینید اینا یکی یکی حماقت او رو میرسونه که رد میکنه حجج علی ابن ابی طالب رو. تو باید از آقا سوال کنی آقا شما یه شاهد آوردیم، از شما بیانه خواستم، طبق موازین چجوریه؟ شما اینو کافی میدونید؟ اگر حضرت گفتن بله، دیگه معنا نداره بگه نه. حالا حضرت قنبر آوردن، گفت آقای مملوکه. بعد از آنی که گفت مملوکه، حضرت فرمودن که خودها مثلا این در رو بگیر. شوری سه بار حکم به جور کرد، در سه مرحله ناحق قضاوت کرده. شوری بهش برخورد، گفت آقا ما از این به بعد دیگه دستگاه قضاوت تعطیل، مگر بیاید بیان کنید آقا من چرا سه بار جور کردم. حضرت بهش گفتن که نگاه کن، اولا من آمدم گفتم این در طلحه است، تو گفتی بیانه بیار. و حال اینکه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این که در قضیه خیانت نوبت به بیانه نمیرسه، غلول، حکم به غلول و خیانت منوط به بیانه نیست، تو بدون هیچ بیانه در این قضیه باید حکم میکردی. آره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، تعبیر حضرت اخذ به غیر بیانه، غلول مأخوذ از بیت الماله. حالا دیگه من یک صفحه از روایت همین بزنگاهاشو عرض کردم. گفت خب این یک، حضرت فرمود که گفتم خب این نشنیده، رجلان لم یسمع الحدیث، معذوره. تو بعد گفتی آقا بینه، رفتم امام حسن آوردم، گفتی آقا یه شاهد، رد کردی، در حالی که باز جز موازین باب قضا اینه که قضاء بشاهد و یمین، لازم نیست تو شاهد بیارم. تو با همون شهادت امام حسن میتونستی قضاوت بکنی، فوقش از من یمین مطالبه کنی. این دو. رفتم شاهد دوم آوردم، گفتی این مملوک قنبره، کجای شریعت هست شهادت مملوک مردوده؟ چون که بیچاره مملوکه عبده، شهادتش مردوده. اینم جور سوم. این سه. جور چهارم که دیگه امیرالمؤمنین بهش نگفتن دیگه این جوره، حضرت فرمودن ال امام یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. بدبخت، اصلا فرض کن بینه نبود، شاهد واحد نبود، حدیث پیغمبرم نبود. بابا عاقل که هستی، خدایی که سرنوشت مسلمین رو به دست امام و حاکم داده، یه شندرقاس زره رو قول امام در این مسئله اعتبار نداره. حالا حضرت میخوان اینجا به فحوا استدلال بکنن، چون حدیثی رو حضرت دیگه نقل نمی کنن که ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا، که انه میخوان بگن اگر همه عالم قبول دارن که حاکم ولایت بر دماء و اعراض و اموال مسلمین داره، بر یک مال کوچولوی در ولایت نداره، حرفش مسموع نیست. حالا شاهد ما در این روایت این فقره اخیره است که ان امام ویحک یا ویلک ان امام المسلمین یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. پس چرا حرفو قبول نکردی؟ گفته شده که مفاد این روایت اینه که انهو شوری، که انهو بر تو علم حاصل میشه در این قضیه از حرف من. اگر بناس امام مسلمین مأمور علی ما هو اعظم من هذا، پس بنابراین تو عالمی به مقاله من در حقیقت، ولو علم عرفی وسوخ داری، اطمینان داری، باید به صرف این قضاوت بکنی. نه نیاز به بینه است، نه نیاز به یمینه، بلکه کافیست وفاقت الامام برای قاضی، کافیست مدعی شخصی باشه که این گونه باشه، حرفش یؤمن علی کلامه. این استدلالی که به این روایت شده، عرض ما در رد این استدلال دو کلمه است. کلمه اول اینه که خب مفاد این روایت اگر فرض بشه این روایت تمام باشه که تمام بود سندن، اینه که بر امام باید اعتماد کرد. حالا اگر گفتیم امام معصوم که دیگه ربطی به بحث ما حنفی نداره، اگر گفتیم منظور ام از امام معصومه، معناش اینه که بر حاکم و امام المسلمین این جزء مقررات شریعته، همانطوری که حجیت البینه جزء موازین قضاست، حجیت قول الامام هم جزء موازین باب قضاست. الامام یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. پس به جای بینه میتونستی به این قضا اعتماد کنی. این ربطی به علم قاضی نداره، این حجیت قول القاضی و الامامه، مثل حجیت البینه. اما این که تو علم حاصل شد برات، و اگر علم حاصل شد علمت حجته، این اولا. و ثانیا اگر مفاد این روایت اینه که بر تو علم حاصل شد، پس لا محال باید امامی رو که فرض کرده یا امام معصوم باشه یا اون امام المسلمین حاکم و مطلق باشه که قولش مفید اطمینان و وثوقه، چون آدم حسابی در اون مرحله حاضر نیست برای مال شندرغاز دروغ بگه، ولو اینکه فاسق هم باشه. یه سلطانی با یال و کوپال بیاد به خاطر شندرغاز دروغ بگه که انه محتمل نیست. خب فوقش این میشه که علم و قاضی حاصل از قول الامام المعصوم و من ما هو من قبیله حجته. آیا این معناش اینه که هر علم شخصی قاضی حجته؟ ولو علمی باشه که برای دیگران، این علم از اون قبیل علمیه که برای همه این علم حاصله، یعنی این علمی است که مقدماتش برای دیگران هم قابل اثباته و هم تأثیرش در علم حسی است. خب حضرت فرمودن اینجا علم قاضی معتبر، مثل همون علم حاصل از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در قضیه ناقه و مانند اون. خب اما این معناش اینه که علم قاضی هر کجا، ولو علم غیر مضمون الاصابه، ولو علمی که مبتنی بر مقدماتی است که حتی ممکنه حدسی باشه، هیچ دلالتی بر این جهت نداره. و لذا ما این روایت رو علا این که سندش سند اعلایی هم هست گفتیم در ضمن طایفه وجه هفتم قرار دادیم و گفتیم دلالت بر مدعا ندارد. والحمد لله رب العالمين.